بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. این بخش از آیات هم متعرض حکم جهاد است، هم متعرض حکم هجرت. جهاد را قبلا بیان فرمود و هجرت را الان ذکر می‌کند. در حال توفی انسان ملائکه را می‌بیند. به دو برهانی که در بحث دیروز یاد شد، یکی برهان داخلی بود که خود آیات توفی و سوال و جواب نشون می‌دهد که انسان ملائکه را در هنگام قبض روح می‌بیند، و یکی هم آیات خارجی بود. اون دلیل خارج که دلالت میکرد که انسانهای تبهکار ملائکه را میبینن در سوره مبارکه فرقان بود. در سوره فرقان آیه 21 به 22 این بود که وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجا محجورا. فرمود کافران رو همون استکبار مادیگری که داشتن گفتن یا ملائکه بر ما نازل بشود و یا خدا را ببینیم. اینا خدا را قبول داشتن، یعنی ملحد نبودن، مشرک بودن. لذا در آیات زیادی آمده است که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. منتها تفکرشون تفکر مادی بود، همون حرفی را که اسرائیلی ها می گفتن لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرتاً. اینها هم همون تفکر را داشتن که ما باید ملائکه را ببینیم یا خدا را ببینیم. به هر تقدیر ذات اقدس اله در جواب اینها مطلب را طرزی بیان کرد که به اونها تفهیم کرد خدا دیدنی نیست، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت، ولی ملائکه را میبینی. یوم یرون الملائکه، منظور از این روز یا قیامت است که طبق آیاتی که در این سیاق هست شاید همین را تأیید بکند. قهرن این از بحث خارج میشود، مربوط به حالت احتضار نیست. یا منظور اعم از قیامت و احتضار است، یعنی اینها ملائکه قبض ارواح را می‌بینند، چه اینکه ملائکه عذاب را در قیامت هم می‌بینند، اونطوری که مرحوم شیخ طوسی در تبیان احتمال داد در برابر همون دو احتمال شیخ طوسی مرحوم فیض در تفسیر صافی احتمال داد. اگر روی این دو بیانی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان دارند یا مرحوم فیض در تفسیر صافی دارند، این یوم یرون الملائکه هم شامل روز قبض ارواح بشود، هم شامل روز قیامت و داخل در محل بحث است. و اگر اونطوری که مرحوم امینالاسلام اون راه را طی کرده است که فرمود روز منظور از این روز روز قیامت است، قهرن خارج از بحث خواهد بود. نه، چون نفی نمی کند که اون سیاق را این چیز حصر بیاورد که روز قیامت هم می بینن. اینا یه روزی است که می بینن، دیگه الیوم نیست که تا نکره معرفه ها یکی باشد، یوم یرون الملائکه. لذا هم مرحوم شیخ طوسی دوتا احتمال دادن، هم مرحوم فیض در تفسیر صافی. ولی آیات دیگری هست که دلالت می کند بر اینکه فرشتگان بر انسان ها نازل می شوند، همون طوری که برای کافرین نازل می شوند برای عذاب، برای مؤمنین هم نازل می شوند، منتها برای مؤمنین نازل می شوند جهت تبشیر، نظیر اون چی که در سوره فصلت آمده است. آیه 30 سوره فصلت این است: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، که این قدر متيقنش در حالت احتضار است، البته غیر احتضار را هم شامل می شود. ملائکه بر مؤمنین نازل می شوند و بونها بشارت می دهند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه كأن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. چون که در سوره مبارکه انعام هم نحوه تعبیر طوری است که کافران و منافقان و تبهکاران بالاخره در حال مرگ دست به گریبان فرشتگان مرگن. آیه 93 سوره انعام این است که ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياتي تستكبرون. یعنی در هنگام قبض روح ملائکه دست فرو میبرند، دست ها را باز میکنند تا روح اینها را قبض بکنند، بعد بگویند شما به عذاب خاری گرفتارید، که البته این عذاب برزخی است که گرفتار حفرتون من حفر نیران خواهد بود. بنابراین به شاهد داخل و خارج، یعنی شاهد داخلی که در خود آیه مطرح است به شاهد خارجی که از آیات دیگر استفاده می شود، تبهکاران با ملائکه روبرو خواهند شد و ملائکه را می بینند. اون سیاقش این از حصر که نمی کند، این یوم نکره است. اگر الیوم بود معلوم شد که همه الیوم ها یکیست، اما وقتی یوم نکره باشد احتمال مرحوم شیخ طوسی و مرحوم فیض در صافی بجاست. اونها که جز اشراط الساعه است، هنوز به قیامت نرسیده، یوم تشقق السماء. چرا؟ برای اینکه قبل از قیامت را هم میگیره، یوم تشقق السماء، هنوز قیامت نرسیده که. خب اگر یوم ها معرفه بود، این راهی که مرحوم امینالاسلام در مجمع کرد تام بود، ولی چون این یوم ها نکره است، راهی که مرحوم شیخ طوسی در تبیان و مرحوم فیض در صافی طی کرده است، اونم راه خوبی است. و هر تقدیر مطلب حق است، حالا یا از اون آیه استفاده بشود یا از آیات دیگر، تبهکاران در حال قبض روح ملائکه را میبینند، منتها با چهره عذاب میبینند. دلیل عقلی که البته تأیید میکند، منتها دلیل عقلی امکان ثابت میکند، اما وقوعش را باید آیات نقلی مشخص کند. حالا یا ملائکه را میبیند یا انبیا را میبیند یا مأموران اونها را میبیند، بالاخره امکانش هست، وقوعش را نقل باید مشخص کند. نه دیگر، برای اینکه همه این یوم ها شامل قیامت می شود، شامل روز برزخ چیز هم می شود، روز حال قبض هم می شود. از این نحوه تعذیبی که دارد توفی ملائکه باسطو ایدیهم و امثال ذلک، این چنین است. مثل بعدی آن است که گرچه اشرف سرزمین های روی زمین و اشرف بقعه ها مکه است و گاهی سفر به سوی مکه واجب است، البته از نظر روایات که مسئله روشن است که اینها در حال قبض ارواح می‌بینند، اما اثبات آیه‌ای مهم است. نه، حقیقتیشون هستن، چون اونجا که مشکل ماده نیست، تا اینکه یک شی در آن واحد نتواند چند جا باشد. که خب، مطلع بدیان است که اشرف بقاع زمین مکه است، برای اینکه کعبه در او قرار دارد و حرم خداست و هیچ سرزمینی به اندازه منطقی که مسجد الحرام اشغال کرده است افضل نیست از در عبادت، و هجرت به سوی مکه هم برای مناسک حج و امثال اینها واجب است، ولی همین مکه که اشرف بقاع ارض است، گاهی موندن در او حرام است و بیرون آمدن از او واجب. معلوم شد هیچ کدام از اینها اون شرافت ذاتی را ندارد. اگر در سوره بلد چنین سوگندی یاد فرمود که لا اقسم به هازل بلده و انت هلون به هازل بلد، مشخص فرمود که اگر ما به این سرزمین سوگند یاد میکنیم، به احترام وجود شماست که شما در این سرزمین حضور دارید، و اگر شما در این سرزمین حضور نداشته باشید، اینجا جای سوگند نیست، با سایر سرزمین ها یکسان است یا گاهی بدتر. لذا بر مسلمان ها واجب بود که از مکه هجرت کنند، حالا یا به طرف حبشه بروند یا به طرف مدینه بیایند. بعضی ها به هر دو هجرت موفق شدند، هم به مکه مشرف شدند، مدینه مشرف شدند به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، هم به حبشه مهاجرت کردن، که یکیش جعفر بود که هاجر الهجرتین. خب، پس همین مکه که رفتن به سوی او و موندن در او در یک ایامی واجب است، مثلا برای انجام مناسک، گاهی در هر همین سرزمین موندن حرام است و بیرون آمدن واجب. و این هم که فرمود لا هجرت بعد الفتح، یعنی اون هجرت به طرف مدینه نیست، و اگر یه وقتی هم بشود که باز کافر بر سرزمین مکه مسلط بشود و انسان نتواند اونجا مناسک دینش رو احیا کند و وظایف دینیش انجام بدهد باز همین حکم رو دارد. ولی هجرتو قائمتون تون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه هست که مادامی که انسان بر روی زمین در یک منطقه باشد که نتواند احکام دینش رو اجرا بکند، هجرت واجب است. و همون دلیل که هجرت واجب است، رفتن به سرزمینی هم که نتواند احکام دینش رو اجرا بکند حرام است. حالا یا نتواند برای اینکه تحت فشار است، یا نتواند برای اینکه آزادی به معنای بی بند و باری زیاد است، او کم کم رها می شود. به هر تقدیر، به هر کدام از این دو تقدیر، رفتن به بلاد شرک در این دو صورت حرام است. اگر کسی بخواهد به سرزمین شرک سفر کند که نمی گذارند او احکام دینش انجام بدهد، خب این سفر حرام است. یا نه، اونقدر میدان لهو و لعب باز است که او به نحو عادی مطمئن است که آلوده می شود. حالا جزم ریاضی که لازم نیست، همین اطمینانی که در سایر موارد حجت است، این مطمئن است وقتی به اون سرزمین برود آلوده می شود، خب این رفتنش حرام است. پس سرزمین مقدس است که انسان بتواند در او خدا را عبادت کند. و اگر در یک سرزمینی روی یکی از این دو محظور نتوانست به احکام دینش بپردازد، موندن در او یا رفتن به طرف او حرام است. این جریان هجرتی که محل بحث است، مورد نزولش درباره مکه است. البته مورد نزول مخصص نیست، غیر مکه هم شامل می شود، ولی به هر تقدیر درباره مکه آمده که ملائکه وقتی کافران را با اون وضع می بینن، دیگر سوال نمی کنن که تو مسلمان بودی یا کافر بودی، نماز خوندی یا نخوندی. چون انسان مادامی که زنده است و در این دنیاست می تواند کتمان کند، معلوم است در اون انسان چیه که. ولی وقتی میمیرد تقریبا تلیعه اون روزی است که تبل از سرائر، چون یه قیامت صغرایی است. وقتی تلیعه اون روز است، بعضی از اون آثار اولیه کفر و ایمان مشخص میشود. لذا ملائکه سوال نمی کنن که آیا شما مؤمنید یا نه. این که فرمود ازا اتا کل ملکان المقربان فسألاکه که از کذا و کذا، این مال افراد عادی است که هنوز اون باطن آلوده نشد. اما اگر کسی خدای ناکرده باطنش آلوده شد، این به مجرد مرگ رسواست. لذا ملائکه سوال نمی کنن که خدای تو کیست، سوال نمی کنن تو مسلمانی یا کافری، چون او به عنوان یک بیان الغیب وارد برزخ می شود. مثل انسان سوخته آلوده وقتی وارد شد، دیگه شما سوال نمی کنید که آیا آلوده اید یا نه، میخواد دوش بگیرید یا نه، چون پیداست آلوده است، تمام بدنش سیاه و سوخته است. شما سوال نمی کنید آیا دوش میخواهید یا نه، سوال میکنه چرا اینجوری. ملائکه از اونها سوال نمیکنن شما مسلمانید یا کافر، میگن چرا اینجوری. هم اولین سوال فرشته ها این است، پیمه کنتم، کجا بودید، چرا اینجوری. اونها هم میگن که نذاشتن ما مسلمان باشیم. این سوال هم جواب. بعد ملائکه یک سوالی میکنن، اونها میمونن. خب قالو این ارز الله و آسه اول ارمت کن ارز الله و آسه اتن فتوهاج روفی ها، اینا میمونن. اینا جوابی ندارن، اگه جوابی میداشتن خدا نقل میکرد، اینا دیگه جوابی ندارن. خب پس بس این کافران در تلیعه برزخ طوریست که مشخص است اینا بین الغیان. لذا سؤال از ایمان و کفر شروع نمیشود، سوال نمی شود که شما مؤمنید یا کافر، قبول دارید یا نه، سوال می شود که چرا قبول نکردی. سوال از اون مرحله بعد است. مثل انسانی که وارد شده، انسان نمی داند او گرسنه است یا نه، میگه غذا میل دارد یا نه، اما وقتی از گرسنگی می لرزد، خب شما سوال میکنید چی میل دارید؟ سوال نمیکنید آیا غذا میل دارید یا نه. این غذا میل دارید یا نه مال کسی است که شما ندارید و گرسنه سیاسی. اما وقتی آثار گرسنگی مایه لرزش بدن اوست و برای شما روشن شد، سوال میکنید چی میل دارید. سوال جوابای قبرم این چنینه. درباره اینها که آدم های سیاه صورت و روسیاهن، سوال این نیست که شما مؤمنید یا کافر، خدایتون کیست؟ سوال در این است که چرا خدا را قبول نکردید؟ اونا جواب بدن که نگذاشتن ما قبول بکنیم. خب جواب سوال بعدی این است که میخواستی از اونجا هجرت کنید به جای دیگری که مانعی در کار نباشه. نه، چرا اینها تشخیص دادن که حق با کیست اما نپذیرفتن. چرا نپذیرفتن؟ برای اینکه مشکی شأن نزول هم مخصص نیست، این هم شامل کافرین میشود هم شامل افراد فاسق. مورد یقینا میگیرد، بله، اما مخصوص مورد نیست. اگر کسی مسلمان بود و هیچ کاری نکرد، ذات اقدس اله میفرماد به این که در قیامت دو گروه سود نمیبرند، یک گروه که ما آمند یومی لا تنفع نفسا لم ایمانها که لم تکن آمند، یک او کسبت فی ایمانها خیرا. این او کسبت اصف بر منفی است، یعنی ما کسبت فی ایمانها خیرا. اون درباره خلود کارساز هست، نه درباره اصل تعزیه برزخ. تا برسد به برز خلود خیلی فاصله است. بل الان اینجا سخن از خلود نیست، سخن از اصل عذاب است. در اینجا فهمید که ساعت معواهم، اگر مورد نزول این است که خدا وعده جهنم داد دیگه، وعید جهنم داد، منتظر سخن از خلود نیست. فرم معواهم جهنم و ساعت مسیر، درباره همین هاست دیگر که مورد نزولش است. خب ما لکم من ولایت همینشی، حق ولایت ندارید. بله، اون که حق الذین آمنوا و لم یهاجروا، نه هر کسی که لم یهاجر آمن هست، اون به عکس نیست. اون دارد که اونها که مؤمن بودن، چون آیات قبلی مسئله هجرت را سبب ارث قرار داد که مهاجرین اولیا یکدیگرند، بعد مسئله آیه سوره احزاب که آمده از اولوالارحام بعضهم اولا بعضین، این آیه پا اواخر سوره انفال دیگه حکمش سفری شد که فرمود الذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، دیگه اونها اولیای شما نیستن که ارث ببرن. اینا کسانی هستند که مؤمنند و مهاجر نیستن، مثل خود عباس که ابن عباس میگه ما مستضعف بودیم و آیه بعدم اینا رو استثناء میکنه. اما اون کسی که لم یهاجر، حالا یا لانه لم یؤمن یا لانه آمن و لم یهاجر، به هر تقدیر اون که لم یؤمن گرفتار خلود میشود، اون که ایمان آورد ولی نتوانست هیچ کار را انجام بدهد به سوی اختیار خود در مکه مون، او گرفتار عذاب غیر مخلد است. خب اگر کسی، اگر اون که منافقن یعلم المنافق قلوبهم، اگر کسی با پیغمبر می جنگد که لازم نه اگر کسی، اون دیگه مربوط به خود رسول خداست، که وگرنه کسی که با پیغمبر می‌جنگد کافر است دیگه، که مؤمن نیست، مجبور شدن کافر باشن، این که نمیشه، که مجبور شدن که با پیغمبر بجنگن، این که نیست، معلوم بشد که ایمان نداشتن. باشن دیگر، چون لا تقیت فی کفر، چون اصلا تقیه میکند برای اینکه دینش محفوظ باشد، اون تقیه بکند که با پیغمبر بجنگد، این که نیست. خب بنابراین این که فرمود هجرت بکنید برای آن است که انسان یا هم اصل ایمان را حفظ بکند، هم عمل به ایمان را. در اون آیه فرمود به این که روز قیامت دو گروه بی بهرن، یک گروه که لم تکن آمنت، گروه دیگر او کسبت فی ایمانها خیرا، که این کسبت عطف بر منفی است، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، اصل ایمان را آوردن ولی عمل صالح را انجام ندادن. صرف ایمان گرچه انسان را از خلود می رهاند ولی از اصل عذاب نجات نمی دهد. بنابراین مادامی که انسان نتواند به احکام دینش پابند باشد، یه همچه سفری می شود حرام. چون که نشستن در یک مجلسی که انسان خواه و ناخواه به حرام آلوده می شود حرام است، رفتن به جایی که می داند آلوده خواهد شد حرام است. اینه یه حکم مشترک فقهی دارد. در این کریمه فرمود الم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، یعنی همه جا ارض الله هست دیگه، منها به الیها نیست، شما در ارض خدا دارید حرکت می کنید. در موارد دیگر هم فرمود این ارضی واسعتون فتهاجروا فیها، سرزمین خدا وسیع است، جای اختصاصی به گروه مخصوص ندارد. خب اون کمال ایمان را نداشت. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود مأواهم جهنم و ساعت مسیرا، جایگاه اینها جهنم است. اینا بد چیز، جهنم بد سیرورتی است و اینها به صورت یک حالت بد شدنی در میان که سیرورتشون به طرف جهنم است، نه سیرشون به طرف جهنم، نه انسان را میبرن جهنم، انسان تسیر جهنم. اگر گفتن تسیر الانار این تتحول الانار. حالا اگر ما یک دلیل نقلی داشتیم، یک دلیل عقلی معتبر داشتیم که این گونه از سیرورت ها به معنای سیر است، خب البته برخلاف ظاهر حمل می شود. اما اگر دلیل عقلی و نقلی معتبر همین سیرورت را تعیین می کند، معلوم شود انسان به جای دیگر دارد به حالت شدن در میاد، انسان جهنم می شود. اینجور است خلاصه. و جهنم را می آورند. این که در سوره مبارکه فجر دارد و جی یوم ازن به جهنم، جهنم آورده شد. ما یه سلسل از برداشت های این است که جهنم یه جاییست کافران را اونجا می بره، این حق است، از این عقیده هرگز دست بر نداری، چون خیلی از مطالب عمیق است که اینها به درجات معرفت برمیگردد و هر درجه برتری درجه پایین تر را نگه می‌دارد. این چه نیست که انسان به اون درجه بالاتر رسید درجه پایین تر را محو بکند. درجات ایمان، درجات معارف، خصوصیتشون اینه که اون بالایی پایینی رو نگه می‌دارد، نه پایینی رو محو بکند. این حق است، این رو هرگز از دست ندید. اما یه مطلب دیگری که حق است اون را هم باید به دست آورد. اونی که حق است و نباید او را از دست داد این است که جهنم است و یه جایی است و کافران را اونجا میبرند و منافقان را اونجا میبرند و معاذ الله اگر ما هم آلوده بودیم اونجا میبرند. این مطلب حق است، هرگز این را از دست ندید. از این دقیق تر هم هست که باید او را به دست آورد. و اون این است که بسیاری از آیات ظاهرش سیرورت است که انسان به سمت جهنم مسیر اوست. در بخشی از آیات کلمه اله هم ندارد که ما اونجا دلیل معتبری هم داشته باشیم که اله محذوف است. این تو قسمت‌های مؤمنین هم هست البته. خب جهنم بعد مسیری است، یعنی بعد سیرورتی است. چی جهنم می شود؟ کی جهنم می شود؟ کی متحول می شود به صورت جهنم؟ چی در میاد؟ تو اول همین سوره مبارکه نساء ملاحظه فرمودید که اونها که دارن حرام می خورن اینها تو شکمشون آتش میخورن. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اون سيصلون، حالا اون سین سین تحقیق است یا تسبیف یه جمله جدای دیگه است، اما انما ياكلون یعنی این چنین نیست که الان که مال حرام میخورن در قیامت آتش میخورن. این طور نیست. ظاهرش این است که اینایی که حرام میخورن الان دارن آتش میخورن دیگر. خب اینی که بعضی از بزرگان گفتن ما مشاهده کردیم افرادی که حرف میزنن آتش از دهنشون در میاد، ما نمیتونیم اینا رو تکذیب بکنیم که اینا خلاف گفتن، چون شواهد قرآنی اینها را هم تأیید میکنن. خصوصیات درجات ایمانی این است که اون بالایی پایینی رو حفظ میکنند و یه مطلب دقیق تری را نگه میدارد، نه اینکه پایینی رو ابطال بکنند. وگرنه اون طوری که انبیا و اولیاء علیهم السلام از بهشت و جهنم درکی داشتن ماها نداشتیم. اون طوری که تحصیل کرده ها درکی دارن تحصیل نکرده ها درکی ندارن. و معصومین علیهم السلام همه را به عنوان مسلمان و مؤمن و انشاءالله اهل بهشت معرفی کردن. این معلوم می شود که درجات ایمان مربوط به درجات معارف است و این لطائف را که حالا شما درک می کنید هرگز توده مردم درک نمی کنند. اونا سیرورت را همون سیر می دونن. خب جهنم بعد مسیری است، نه با سین، بعد راهی است، نه این چی نیست، بعد سیرورتی است. انسان بعد می شود، به یه حالت بدی در می آید. خب در این فضا یک گروه خاصی را هم استثناء کردن، فبودن الا الرجال الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان. اول این استثناء و آخر اون استثناء معیار کلی را نشون می دهد. وسط استثناء مثال را ذکر می کند. معیار کلی استثناء همون استضعاف است. در پایان این آیه استضعاف را تحلیل میکند. اون کسی که واقعا مقدورش نیست که خودش نجات بده، نه میتواند حیله‌ای بکند که بین خود و دشمن یه حائلی ایجاد بکند تا اینکه از شر دشمن برهد، نه راه دیگری دارد. مثل کسی که تنها یک راه دارد برای نجات، اون راه را هم رهزن بسته است. این شخص لا یستطیع حیلتن و لا یهتدی سبیلا، نه راه دیگر است و نه توان حیلوله دارد. راه هجرت را مشرکین بستن. خب در این آیه اولش فبود معیار استضعاف است، پایانش هم این استضعاف رو خوب تحلیل کرده، در وسط سه نمونه ذکر کرده که در حقیقت دو نمونهش به یک امر برمیگردد، نمونه سوم به امر دیگر. رجال و نساء منظور زن و مرد نیست، برای اینکه در پایان فرمود لا یستطیع اون حیلتن، منظور زنان پیر و مردان کهنسال است، اینها برای عجزشون مستثنا هستند. اما نوجوان ها اینها قدرت دارن ولی بالغ نیستن، پس یا برای نداشتن قدرت یا برای نبودن بلوغ اینا مکلف به هجرت نیستن، ولی دیگران که بالغ و مکلفن باید نسبت به این کسانی که مستضعف از هجرتن به حمایت برخیزن، جهاد کنند. لذا در آیات قبلی همین سوره مبارکه نساء خوندیم که شما نسبت به کسانی که مستضعفند و توان فرار و نجات ندارن موظف به جهادید. پس اگر این گروه مستثنا شدن، گروه دیگر باید دست به کار بکنن. این گروه یا برای اینکه قدرت ندارن یا برای اینکه بلوغ ندارن مکلف نیستن، ولی شما نه تنها موظفید که درباره اون مردان و زنان کهنسال جهاد کنید، بلکه مأمورید در راه حفظ نوجوانها هم جهاد کنید. نگید این نوجوان است و فعلا بالغ نیست. جهاد برای حفظ نسل نو ولو بالغ نیستم واجب است، برای اینکه این رو اگه شما امروز در نیابید، فردا که مسلمان نخواهد بود. حالا ما یتوقف علیه الواجب، شرعن اگر واجب نباشد عقلا که واجب است. معنای وجوب عقلی همون وجوب شرعی است، یعنی در قیامت آدم را به جهنم میبرن، چون عقل حجت من حجج الله. لازم است که شارع بفرماید از خارج، شارع از داخل میگوید دیگه ان لله علی الناس حجتین دیگر. حالا گاهی شارع همین فتوای عقل را تأیید میکند به صورت یک ظاهر روایی، گاهی ظاهر روایی به دست ما نمیرسد. اگر چیز را عقل فهمیده است، خدا در قیامت با همین عقل احتجاج میکند، به جهنم میبرد دیگر. حالا اگر یه نوجوانی به این حد رسید، مسائل خوب برای او حل شد، که این اگر یک ماه بعد مثلا امسال که 15 سالشی که 2 ماه مونده که 15 سالش تمام بشود تا به حد بلوغ شرعی برسد، حالا اگر خودش نجاس ندهد بعد از 2 ماه 15 سالش تمام شد، قادر نیست به تحصیل معارف دینی، خب برای او واجب است دیگه، عقلا واجب است نه شرعا. شرعا بر اساس رفع القلم و عن السبی حتی یحتلمی تکلیفی ندارد، یعنی لسان شرع قاصر است. اگر نگفتیم از این حد منصرف است، ولی دلیل عقلی که میگیرد، دلیل عقلی همکنون میگوید تو 2 ماه بعد که تکلیف، یعنی 15 سال تمام میشود و تکلیف شرعی متوجه تو میشود، اون بعد از 2 ماه که نمیتوانی هجرت کنی، که الان باید هجرت کنی. شما بعد از 2 ماه که مکلف شدی میخواد نماز بخوانی، از کجا بلدی؟ الان باید بری حضور پیغمبر در مدینه تو یاد بگیری. این را عقل میگوید. و اگر کسی برابر فتوای عقل مسافرت نکرد، وقتی 15 سالش تمام شد، از روز 16 سالگی شروع به هجرت کرد، یه چند روزی بی نماز بود، در قیامت معذب است، چون خود عقل حجت من حجج الله. خب پس بنابراین از این طرف فرمود مردان کهنسال، زنان فرتوت برای اینکه عاجزن، نوجوانها برای اینکه بالغ نیستن، اینا هجرت برشون واجب نیست. اما بر شما جهاد واجب است تا اینها را نجات بدید. خب البته اینا مثال است دیگر، تمثیل است نه تعیین. معیار کلیش در صدر آیه بیان شده به عنوان مستضعف و در ذیل آیه هم بیان شده است به عنوان لا یهتدون سبیلا. دیگر در همین سوره مبارکه نساء قبلا خوندیم آیه 75 فرمود و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء بلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خب پس اگر بر این سه گروه هجرت واجب نشد، این چه نیست دیگران هم قلم تکلیف از اینها وضع شد، بر اینها نه وضع نشد و از اینها رفع شد. فرمود بر شما جهاد واجب است گرچه بر اونها هجرت واجب نیست. بر شما واجب است که تا مستضعفین را نجات بدید. معیار استضعاف هم الذین لا یهتدون سبیلا، لا یستطیعون حیلتا ولا یهتدون سبیلا. حالا معلوم می شود که قیام یک عده برای حفظ نسل نو می شود واجب شرعی. حالا اگر ما امروز گفتیم این نوجوان نابالغ است، او رو بگذارید آزاد بگردد، خب مگر حینه که مکلف شد 15 سالش تمام شد، اولین ساعت 16 سالگی است، همه احکام رو یک جا یاد می گیرد؟ با اینکه به بسیاری از احکام در همون اولین لحظه‌ای که به 16 سالگی رسید تکلیف واجب است. خب این چنین نیست که بر علما تعلیم نسل نو واجب نباشد، یا بر پدر و مادر تعلیم و تربیت نسل نو واجب نباشد. اینا حتما اختصاص دارد به جهاد، که جهاد موضوعیت دارد، یا جهاد لتکون کلمت الله الاولیاست. جهاد برای این است که اینها از سرزمین کفر به در آیند و به سرزمین اسلام آشنا بشوند، و منظور از آمدن به سرزمین اسلام هم که موضوعیت ندارد که بیان در سرزمین اسلام، نظیر وقوف در عرفات باشد که خود وقوف یه واجب تعبدی باشد، این چنین که نیست. که منظور آن است که اینها بیان که احکام الهی رو یاد بگیرند دیگر. خب پس روح این قضیه جهاد برمیگردد به تخلیص مستضعفین تا بیان هجرت کنند و عالم بشوند. پس روح قضیه به یعلمهم الکتاب و الحکمه برمیگردد. از اینجا معلوم میشود که هم هجرت فکری نسل نو لازم است، هم تعلیم و تربیت نسل نو واجب است. حالا اون زنان و مردان که بالغن و مکلفن تکلیفشون روشن است، اما نسل نور هم نمیشه رها کرد. فتحصله که هجرت از اون سو واجب است، مگر اینکه معذور باشن، ولی برای رفع عجز اونها جهاد بر مؤمنین قادر واجب است. والحمد لله رب العالمین.